من هواپیمایی کشوری، بعد این کارشناس میرفت دو سه سال پروسه تیکتینگ و تیکتینگ یک و دو رو تموم میکرد، بعد پیشرفتش رو میگذرون، بعد دو تا کتاب بزرگ زرد رنگ رو هم میکرد. خلاصه پروسه بلیط یه هفته طول میکشید یا در روز طول میکشید، ولی الان مثلا دیگه تمام اون فرایند ها از آژانس مسافرتی هست جده، طرف از طریق وبسایت میره خیلی راحت اینا رو بوک میکنه.
اصلا دکتر منو صحبتتون، من خودم خاطرم هست که ما بچه بودیم پرواز میکردیم، این بلیتر اگه یه نفر گم میکرد دیگه نمیتونه سوار هواپیما شه. الان کسی بلیت همراهش نمیبره، هم داخل گوشی اصلا شناسنامه گذرنامه هرچی که میدن اونجا کامل مشخصه. و چقدر این شما حساب کنین که چقدر درخت حمایت میشه در محیط زیست که ما نخواهیم فقط اینا رو برای تیکت و بلیت هواپیما و قطار و کشتی و اینها استفاده بکنیم. بله دقیقاً.
تا برسه به خب سطح کلان شما بخوایم بحث دولتیشو در نظر بگیریم، بهترین مثالش آقای فرزانی ها فرمودن در مورد فشارهای دولتی. اما اگه بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، سهم حالا انجیو ها و جوامع محلی و بخش خصوصی در پیشبرد دیجیتال تو صنعت گردشگری کشور از بخش دولتی خیلی بیشتر بوده. خب مثلا من یه بار خواستم همین سازمانی میرسه فرگی که من 11 سال توش کار کردم، میخواستم یه ایمیل براشون بفرستم، یه شرکتی تخلف کرده، میخواستم بهشون اطلاع بدم خودم رو معرفی نکنم. باور کنید من دو هفته گشتم یه ایمیل پیدا کردم، بعد این ایمیلم 6 ماه هنوز کسی بهش جواب نداده. سه چهار بارم ریوایند براشون فرستادم. خب محتوایی که توی این سایت ها ورز به حضورتون، خب مبلغ اصلی گردشگری کشور یعنی ویترین اصلی گردشگری کشور بخش دولتی تو خارج از ایران که بیاد بره تبلیغ بکنه، تو نمایشگاه های بین المللی شرکت بکنه. ببین مثلا اندونزی میره، شما گفتی کشورهای آسیایی رو میره، مثلا کل هزینه های مثلا نمایشگاه آی تی بی برلین رو تحمل میکنه، تقبل میکنه، بعد اینو رایگان به بخش خصوصیش میده، بخش خصوصی میرن اونجا کشورشون رو پروموت میکنه.
آقای دکتر در ادامه دوست داریم که در رابطه با این بحث جهانی و نگاه‌های بین‌المللی هم در خدمتتون باشیم و صحبت کنیم. خب جناب آقای خرمی عزیز در خدمتتون هستم، نظر کارشناسا رو شنیدیم.
بله.
در خدمتتونیم.
یک دنیا ممنون و متشکرم، بسیار استفاده کردیم. من فقط این نکته رو با توجه به اینکه تایکنده محترم برنامه تذکار دادن عرض کنم خدمت دوستان شنونده. تمام قد شبکه‌های رادیویی و اون چیزی که به عنوان رسالت رسانه‌ای ملی شناخته میشه در راستای پاسداشت زبان فارسی در تمامی برنامه رعایت میشه. برخی از برنامه‌ها به دلیل اینکه رویکرد و نگاهش میطلبه که درباره زبان جهانی صحبت بکنیم، مثل وقتی که درباره حوزه دیجیتال داریم حرف میزنیم، آنچنان که در این برنامه شنیدنی داره میشه، برخی از اصطلاحاتی که دوستان به کار میبرن و کلمات انگلیسی در حقیقت بخش ناگزیری از چنین بحث هایی است که داره گفت و شنید میشه. به هر حال این مسئله رو منباب تذکاری که جناب دهنوی تایکنده محترم برنامه دادن عرض کردم و قطعا از دوستانم خواهش می‌کنم در صورت امکان مثلا حالا یه چیزی مثل NGO رو میتونیم بگیم، سازمان مردم نهاد و از این دست موارد، حالا اصطلاحاتی که داره گفته میشه، اونها هم که دیگه ناگزیریم، که خب دیگه ناگزیریم دیگه. در خدمت شهاب دارابیان هستیم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم نداشته باشیم، بسیار مستقیم به دلیل ضیق وقت بریم سراغ اخبار. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، جناب آقای پرهام جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفتن بله. که تولید کنندگان صنایع دستی بیمه میشن. ایشون گفتن که ما به دنبال بیمه تولید کنندگان صنایع دستی هستیم. در گذشته تعهدی دولت با سازمان تامین اجتماعی داشت و صنایع دستی نیز جزء بیمه قالب آفان مطرح میشد، ولی اکنون لیست جدیدی که در این خصوص قبول ارائه دادن رو قبول نکردن و به دنبال این هستن که عزیزان هنرمند صنایع دستی بتونن از بیمه روستاییان و عشایر استفاده کنن که گویا بازنشستگی هم داره. همچنین ایشون اشاره‌ای هم داشتن به جشنواره صنایع دستی روستاییان و عشایر که از 21 مرداد ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه و گفتن با توجه به برگزاری این نمایشگاه امیدوارن که با همکاری شهرداری تهران بتونن جمع بازارهای صنایع دستی رو در تهران برگزار کنن.
به مناسبت هفته صنایع دستی همین برنامه رواق تماشا که میزبانی میکرد از دوستانی که از میراث تشریف آورده بودن، درباره طرح این قانون که دهه 80 در حقیقت پای ریزی شده و ابتدای دهه 90 حکم اجرایش گرفته شده، خب به حال دیگه کم کم داریم ما سال 98 رو هم از نیمه میگذرونیم و هنوزم برخی از دوستان ابراز امیدواری میکنن درباره اجرا شدن این مسئله. بسیار
بله امین جان. جناب آقای هادی حقشناس استاندار استان گلستان گفتن که ثبت جهانی دومین دیوار بزرگ دنیا در گرگان کلید خورده.
بله،
گفتن که ثبت جهانی دیوار گرگان به طول 200 کیلومتر کارهاش آغاز شده و امیدوارن که بتونن این دیوار رو هم جزو آثار ثبت جهانی ثبتش کنن. گفتن که کمانچه ترکمان و برج قابوس ثبت شده و امیدواریم این سومین اثر باشه.
ان شاء الله خدا رو صد هزار مرتبه شکر این 200 کیلومتر در کشور ماست، وگرنه اگه جای دیگه ای بود حتی اگر ایرانی ها زحمت کشیدن به اسم اون دوستان ثبت میشد. بله.
و خبر آخر این بخش اونم این جان، ادامه برخورد با خانه های اجاره ای غیر مجاز در استان کردستان. اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کردستان اعلام کرده که با مالکان خانه های استیجاری غیر مجاز کردستان برخورد خواهد شد. گفتن که هر گونه اجاره منزل و اسکان مسافر به هر نحوی روزانه، هفتگی، ساعتی ممنوعه و با این دوستان برخورد میکنن. نکته جالبی که در این خبر وجود داشت همین جا، وقتی ما نگاه میکنیم به مراکز اقامتی استان کردستان، بله، میبینیم که در این استان که این همه حالا گردشگر میره و این همه اتفاقات داره میفته، اتفاقات تجاری میفته در این استان، متاسفانه کلن 10 هتل، 2 هتل آپارتمان، 10 مهمان پذیر، 2 خانه مسافر و 8 اقامتگاه بومگردی وجود داره. و حالا این سوال شاید مطرح بشه که با توجه به این امکانات دوستانی که در فصل تابستان یا سایر ایام به این استان مسافرت میکنن چه کار باید بکنن؟
دقیقاً حق با شماست. در همین برنامه بارها از زبان جناب دکتر فرهبود این مسئله رو شنیدیم، یعنی این تلواسه که ایشون درباره اقامتگاهایی که برای در حقیقت توریست ها در نظر گرفته میشه و اینکه خب چون زیر نظر و نگاه و نظارت بخش خاصی نیست، اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته هیچ کس نمیتونه پاسخ خوب باشه. درست عرض میکنم
دکتر فرهبود؟ من بارها گفتم اگر خدای نکرده ما ندانسته منزلمون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی در اختیار اشخاصی قرار بدیم، که پلیس چند روز پیش در همین رسانه ملی مطرح میکرد،
بله،
که بارها شده خانه ها رو خالی کردن رفتن و موارد دیگه، این که کسی اگه بیاد داخل این خونه به هر علتی فوت بکنه، مالک خونه درگیری های قضایی رفت آمد اینا رو خواهد داشت. و من خواهشی که دارم، بارها اینجا مطرح کردیم، از هموطنان عزیزمون از قانون تبعیت و پیروی بکنن و اگر درخواستی دارن از سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بخواهند که به صورت قانونی اجازه بدن که این املاکی که کارشناسی میشه و مجوزات لازم رو میگیرن به چرخه اضافه بشن.
درسته آقای دکتر، فقط من یک نکته رو بگم که در همین پیام هم اومده و خبر اومده که امکان هیچ گونه مجوزی برای املاک وجود نداره و باید حتما شرایط
البته حالا این بحثش اینجا نیست، ولی خب از این طرف اینم فشاری که اتحادیه هتلداران میارن، میگن ما این همه سرمایه گذاری کردیم، هتل ها باید پر بشه، اگر هتل ها نباشد اینها به این شکل بخوان مجوز بگیرن، مردم خب به اون خونه ها مراجعه میکنن و بقیه مردم.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان. بار دیگر با بخش دیگری از مرور اخبار با شهاب دارابیان هستیم. اجازه میخوام که خیلی کوتاه یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو برای مشارکت هرچه بیشتر شما عزیزان مطرح بکنم. با سامانه پیامکی 301035 لطفاً آرا و نظرات، نقطه دیدگاه خودتون رو درباره جایگاه تاثیرگذاری فضای مجازی و رشدی که میتونه در توسعه گردشگری کشورمون داشته باشه با ما در میون بگذارید. 301035 22:38:17 زنده و مستقیم رواق تماشا رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. جناب فرهبود در خدمت شما.
خیلی ممنون امین خرمی عزیز گرامی. خب با دوستان صحبت کردیم در رابطه با گردشگری تحول دیجیتال، مجددا ادامه میدیم صحبت ها رو. جناب آقای فرزامنیا در خدمتون هستیم. اگر ما صحبت از حالا تحول دیجیتال داریم میکنیم، اصلا این چه مواردی رو شامل میشه جناب فرزامنیا، این تحولی که داریم راجبش صحبت میکنیم؟
بسیار فکر کنم سوال خوب و به جای بزرگترین حسنش هم بخوام جواب بدیم. سال 2019 گردشگری تموم شده، چون ابعادش در حقیقت خیلی زیاد و متنوع، تحلیل‌های مختلفی میشه، بعضن 4 تحول، بعضن 6 تحول، 7 تحول، دیدگاه مختلفی هست راجع به این که تحول دیجیتالی که داره در گردشگری رخ میده شامل چه مواردی هست. اون 4 موردی که معمولا بین همه صاحب نظر و مشترک هست، من بخوام تقریبا مختصرا توضیح بدم و بهش اشاره بکنم. اولین بحث که همه بهش اشاره دارن و معادل فارسی هم نداره، بحثای بیومتریک هست، بحثایی که خدمت شما عرض کنم که
مثالشو بزنید.
بله بله، برمیگرده به کلن هیچ تفاوتی تو پروسه اصلی جریان گردشگری ایجاد نمیکنه، فرایندهایی که موجود هست و راحتتر و ساده‌تر و امن‌تر میکنه. برای مثال با همین سیستمای بیومتریک که مثل شناخت دی ان ای افراد هست، مثل اثر انگشتشون هست، مثل شبکیه چشمشون هست، و یا حتی دارن یه سری الگوریتمایی برای مدل راه رفتن افراد شناسایی میکنن، پروسه‌ای که توی فرودگاه ها هست و معمولا میگن 3 ساعت به طول میانجامه برای چکین مسافر، رو هدف هست که تا 30% زمان مورد نیاز برسونن، پروسه توی فرودگاه رو بسیار بسیار
اصلا ممکنه اینقدر سرعت داره میره بالا. همین گوشی تلفنی که دست ما هست، اگر مثلا 20 سال پیش میگفتن که شما قراره یه دوربین تو بذاری کنار، مثلا یه تلفن هم همراهت قراره بیاری، بعد ماشین حسابم توش داره، آلبومم توش داره، بعد هر سالی هم داره از هر جای دنیا میتونه، اصلا ما میگفتیم مگه داریم همچین چیزی؟ ولی ببینید سرعت این بحث دیجیتال به حدی بالاست که ما بعضی موقعا فکر میکنم که، یعنی خودم فکر میکنم مثلا یه ساله اندازه 50 سال تا گذشته داره هی شکل میگیره، یا مثلا با این سرعت که میریم ممکنه اصلا پاسپورت حذف بشه، مثلا یه میکروچیپ های کوچولو تو بدن انسان ها گذاشته بشه، اینا لب مرزا رد شن، اصلا مشخص بشه کجا تردد میکنن، کجا میان، هیچی واقعا مشخص نیستش. بفرمید، خواهش میکنم، در خدمت
شما عرض کنم. مورد بعدی بحث بیگ دیتا ها یا داده های حجیم هست، اگه حالا بله. ترجمه فارسیشو درست بگم،
داده حجیم درسته.
خدمت شما عرض کنم بسیار 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 فراتر از اون چیزی هست که معمولا ما تو ایران بحثش میکنیم یا به نظرمون میاد. یه مثال واقعیشو بزنم، بحث بیگ دیتا یا داده های حجیم و انبوه مربوط میشه به بحثی که سر انتخابات امریکا پیش اومد و بحث این که از خواسته ها و ترجیحات افراد استفاده شد که بتونن کمپین ها و برنامه های تبلیغاتی خاص بذارن برای یه رئیس جمهور که بتونه تو رقابت موفق بشه.
اصلا الان میگن هر کی که اطلاعات داره انگار ثروت داره. درست.
در مورد این بیگ دیتا ها، حالا فعالیتی که ما تو شبکه های مجازی انجام میدیم، آمار خیلی جالبی که هست، با 10 تا کلیک کردن یا شیر کردن یا پست گذاشتن شناخت کاملی از شما شکل میگیره.
احسنت.
با 100 تا فعالیت تو شبکه های مجازی انجام بدین، تحلیل اونا، تحلیلی که پدر مادر یه نفر ازش داره رو براشون فراهم میکنه، و با 250 تا فعالیت تو شبکه های مجازی از پارتنر و اون شریک زندگی که دارین شناخت کاملتر میشه از افراد.
اینو پس من بذاریم تو پرانتز بگم برای شنوندگان عزیز، الان همین برنامه اینستاگرامی که ما فکر میکنیم خیلی ساده است و داریم استفاده میکنیم، این خروجی اینها در دست کسانی که این رو طراحی کردن، شناخت کامل از تفکرات ذهنی صاحب اون بخشی است که استفاده میکنه و جامعه محلیه. ببینید شنوندگان عزیز، شما با توجه به اون علاقمندی که دارید به اصطلاح لایک میکنید یه تصویر رو، اون نرم افزار شما رو شناسایی میکنه، میدونه شخصیت شما چیه، شما به دنبال چی هستید، چه چیزایی رو پیگیری میکنید، و برنامه ریزی که برای اون جامعه در آینده انجام خواهد شد بر اثر همین شناختایی هستش که از خروجی هایی که جناب آقای فرزامنیا مطرح کردن استفاده میکنن، مستقیم در این که ببینن گردشگر چی میخواد و چگونه پاسخ بدن به اون. بله
دقیقا. حالا همین دیتایی هم که شما بهش اشاره کردین رو بذاریم در کنار 950 میلیون ساعت استفاده روزانه کاربر از شبکه فیسبوک به تنهایی،
یعنی درست
ببینید چه حجم اطلاعات و چه روند و چه ترند اطلاعاتی رو میتونه برای شرکت ها به همراه بیاره. حالا فیسبوک هم تازه یکی از شبکه های مجازیه که مورد استفاده هست و میتونه برای مخاطب قرار دادن مسافرها مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
پس بیومتریکس رو داشتیم، داده های انبوه رو داشتیم، مورد سوم بحث کریپتوکارنسی ها از پول های مجازی که الان حتی تو صدا سیمای ما بحثش خیلی داغه، یه روز قانونش تصویب میشه یه روز رد میشه.
تصویب شد، مصوب شد
به سلامتی. بله. خدمت شما عرض کنم این پول های دیجیتال، خب مواردی که بسیار بسیار سالیان سال حتی تو کشور ما شاید درک این برای فعالان گردشگری بیشتر باشه که یه مسافر برای اومدن به ایران برای خرج کردن پول تو ایران چه مشکلاتی داره. استفاده کردیت کارت محدوده، انتقالای بانک محدوده، به وسیله این بانک، به وسیله این واحدهای پول دیجیتال نه تبدیل ارز لازمه، نه اینکه پول به حساب شما بیاد طول میکشه، نه واحدهای پولی کشور مختلف متفاوت هست، نه تحریما روش اثری داره، شما همون لحظه میتونید پول خدمات مورد نظرتون از مسافر دریافت کنید.
بله.
مورد آخر، موردی که دوباره رو تحول دیجیتالی به شدت تاثیرگذار خواهد بود، بحث حالا این دوستمون اشاره کرد انگلیسی نگیم ولی بازم اجازه بدیم من اشاره کنم، آرتیفیشیال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی هست.
بله.
تمام بحث جستجوهایی که مسافرها میکردن و ترجیحاتشون رو از طریق یک قالب فیکس به سیستمای رزرواسیون میدادن که مثلا شهر رو میزدن، تاریخ ورود، تاریخ خروج، اینا الان رو سیستمای جدید که مخصوصا حالا شرکت‌های بزرگی مثل IBM داره روش فعالیت میکنه، سیستم واتسونی طراحی کردن که از طریق محاوره با شما به اون رزرو و اون سفری که شما میخوایی میرسه، با شما محاوره میکنه تو سفرتون چی دوست دارین، چه مدل سفری دوست دارین، آیا دوست دارین
اصلا اتفاق خواهد افتاد.
دقیقاً
وقتی ما داریم صحبت از ساده تر، ارزان تر، سریع تر میکنیم، اتفاق میفته خود ناخودآگاه و خیلی جالبه، شاید چون الان استفاده از این شبکه ها و اینا بالاخره برای یه سنینی راحت تره، یه سنینی سخت تره، ولی اینکه شما بتونید دسترسی داشته باشین و صحبت کنید، میگه من الان یه هتل میخوام ارزان باشه در این اطراف به شما ارائه کنه، من این تاریخ میخوام تا این تاریخ برم و ساده باشه، قیمتش هم مناسب باشه، سریعا ارائه میکنه و هزینه‌اش هم میگه، هزینه‌اش هم با هم ارز دیجیتال پرداخت میکنه. مرسی از توضیحات کامل و جامع شما جناب آقای فرزام‌نیا. خب جناب رحیمیان پور در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ما به خدمتون میخوام عرض کنم که بحث تحول دیجیتال و اصلا یه تعریفیش رو بخوام حساب بکنیم، یک پارچه سازی در حقیقت میشه گفتش که کل فناوری دیجیتال تو تمام زمینه‌هایی که به یک کسب و کار مربوط میشه، یعنی که فقط یک مورد ما بیان انجام بدیم این تحول نمیشه، میشه تغییر.
بله.
مثلا چیزی که شما اشاره فرمودید دیگه بلیط‌های کاغذی رفت کنار، بلیط دیجیتال شد، خب این یک تغییر، این نمیشه گفت تحول. تغییر و تحول فرقش تو اینجا مشخص میشه. تو گردشگری خیلی مهم هستش که این تحول تو تمام ابعاد بشه، تو بحث منابع انسانی میخواد باشه، و مهمترین چیزی که تو بحث تحول دیجیتال هست که باید ما توجه روش داشته باشیم، اول باید تفکر دیجیتال رو داشته باشیم، یعنی تفکر ایجاد بشه، و قبل از اون ما یه جوری باید فرهنگ دیجیتال هم داشته باشه.
بله.
ما خیلی وقتا خیلی چیزایی که از بیرون ایران وارد میشه، تکنولوژی ها یا مسائلی که میاد، فرهنگش یا وارد نمیشه یا دیر وارد میشه، ناقص وارد میشه. ما اگه بخوام این قضیه استفاده خوب ببریم، باید فرهنگ خوب دیجیتال رو نهادینه بکنیم، اخلاق دیجیتال داشته باشیم، بعد بیان رو بحث آموزشش، منابع انسانیمون، یک در حقیقت یک مجموعه کلی که هر کدوم از این اجزای یک کسب و کار هست باید تو این بحث دیجیتال ازش استفاده بشه. مهمترین بحثش هم بحث ارزکن خدمت، بحث فرهنگ و بحث آموزشه که ما الان خب دوستان اشاره می‌فرمایند که تو این بخش خیلی مشکل داریم، تو بحث نیروهای انسانی که آموزش دیده تو این زمینه باشن یه مقدار ضعف داریم، بعد آموزش‌ها بیشتر
اصلا یه مقدار که جناب رحیمیان پور، این یه وضعیت فاجعه‌ایه در کشور ما. ببینید از اداره کارش بگیرید که ما اینجا جلسه داشتیم، از مدیران وزارت کار تشریف آوردن اینجا، میگه ما هیچ آماری نداریم که چند نفر تو حوزه گردشگری دارن کار می‌کنن. آدم خجالت می‌کشه واقعا. این یه طرف، یه طرف دیگه این که از آمار شما بگیرید بیان جلوتر، ما وقتی صحبت از بسته سفر میکنیم، حمل و نقل و اینجا شامل میشه، اقامت و خدمات، این خدماتی که من خدمت شما عرض بکنم، الان ما مؤسساتی که ببینید، الان فرض کنید من مثلا رستوران دارم، میخوام تو حوزه گردشگری دیگه، همه زیر مجموعه صنعتن، یک ذره بعد جا بندازیم هم برای مسئولین هم برای مردم که همه این خدمات جز اون بسته سفر است، یعنی یه خارجی که میاد، یه ایرانی که میاد از خدمات محلی داره استفاده میکنه. خب من برای رستورانم الان آشپز احتیاج دارم، گارسون احتیاج دارم، میزبان احتیاج دارم، هیچ جا اینا رو به صورت این که مهارت درست حسابی آموزش بدن، من دسترسی داشته باشم بخوام اینا رو پیدا بکنم نیست. هی بعد آگهی بدیم، بعد متاسفانه افرادی که این کارا رو میکنن فکر میکنن که این کارا جز کارهای سطح پایینه و بارها شده ما دیدیم که اینا شغلشون رو مطرح نمیکنن یا قایم میشن در یه محلی. ما خارج از کشور، من اینو بارها تو برنامه گفتم، من خارج از کشور وقتی که تحصیل میکردم تا همون مقطع دکترا خارج از کشور، مقطع دکترا خیلی دانشجوها بودن که کار میکردن تو رستوران ها و افتخار میکردن، میگفتن ما در حوزه گردشگری داریم کار میکنیم و اون تو روزمونه، این تو شبمونه، اینجا تو رستوران کار میکنیم، تو صندوق کار میکنیم و اصلا. ولی تو ایران هنوز این اتفاقات به اون شکل نیفتاده، این پیروی صحبت های شما نیفتاده و ما واقعا مشکل داریم. باید استفاده بکنیم از همین بحث دیجیتال برای بحث آموزش، برای بحث این که ما بتونیم استفاده بکنیم. از کجا پیدا کنیم آشپز؟ از کجا بیاریم میزبان؟ یا اگه از این میزبان راضی نبودیم بفرستیم یه میزبان دیگه. حتی شرکتایی که این خدمات رو ارائه بدن ما نداریم، معدود ممکنه یکی دو تا شکل گرفته باشن، واقعا نیستش.
من تو بحث گردشگری، صنعت گردشگری، این بحث منابع انسانی و آموزش منابع انسانی نیروی کاری که مهارت دار باشه مشکل هست. حالا توی بحث دیجیتال که دیگه خب فراتر، چون خیلی تخصصی تر میشه.
من میگم دیجیتال میتونه کمک بکنه که این اتفاق
خودش
بیفته.
خودش آخه نیازمند اون ابتدای نیروی آموزش که میخواد بعد آموزش دیده باشه که بتونه این کار انجام بشه. در نهایت این هستش که ما باید توی مقوله بحث آموزش، بحث فرهنگ، بحث اخلاق خیلی روش در حقیقت نفوذش بشه. و از طرفی با خیلی وقتا ما تو خیلی از چیزها هستش تو مملکتمون با خیلی چیزا مقابله میکنیم، میترسیم در حقیقت. من فکر میکنم تحول دیجیتال نه تنها تهدید نیست بلکه فرصته. حالا همین بیگ دیتا ها و همین حالا
داده های انبوه
و حجیم شاید ما رو یه جوری بترسونه که آره مثلا یه کسایی هستن دارن این اطلاعات استفاده میکنن. حالا ما بیایم جنبه مثبت چه استفاده بکنیم، ما بیایم در اون حالا اون زوایاش که هستش که این اطلاعات دارن استفاده میشه، آنالیز میشه و به کسانی حتی فروخته میشه.
بله.
اما ما حداقل میتونیم از این فضاهامون استفاده بکنیم در حقیقت برای معرفی خودمون.
چیزی
که ما الان مشکل داریم بد ایمیجینگمون هست در دنیای صنعت گردشگری، که یکی از جاهایی که میتونه کمک ما بکنه همین فضای مجازی هستش که حالا اون سوی سکش به اون صورت هست. اما میتونیم این سوی سکش استفاده بکنیم جاهایی که الان شما ببینید در ملیت‌های مختلف دنیا به خصوص آسیایی‌ها خیلی توجه الان جدیداً دارن به گفته‌های گردشگران دیگه.
اصلا دقیقاً می‌خوام به همین مسئله
برسم. یعنی طرف شما هر چی به تو سایت دیگه من این هستم این کارو می‌کنم رد نمی‌کنن، اما خیلی براشون جذاب نیست. زمانی جذاب میشه که یک نفر کسی که از اون خدمات استفاده کرده، اون شهر دیدن کرده، از اون سایت بازدید کرده، نظرشو بگه. حالا چه بهتر که این بیاد به صورت صوت و تصویر بشه، مثلا حالا در فضای اینستاگرام که شما فرمودید. فکر می‌کنم تأثیر یک کلیپ یک دقیقه‌ای که یک فردی که اومده ایران بازدید کرده و خارجی هستش میاد در مورد ایران صحبت میکنه و این در فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، تاثیرش شاید بیش از چندین صفحه وبلاگ در حقیقت.
من یه برنامه خود شما دیدم، فکر میکنم شما برای من فرستاده بودید که یه خارجی آورده بودید.
بله، محصلش ایران اومده بود.
خب چقدر مثلا تاثیر مثبت داشته؟ یا اینکه ما تو مجموعه دیگه دیدیم، مثلا یه مجموعه بود خیلی جالب بود توی حالا کوهستان، من جاشم معرفی نمیکنم، می دیدن که چقدر مثلا اوکراینی داره میاد اینجا. دیگه رو مدیرش شک کرد، گفت شما چرا انقدر میاد اینجا؟ گفت بابا تو این شبکه‌تون این دوستای ما همیان صحبت میکنن، ما پیدا میکنیم میایم اینجا. یعنی که واقعا میگن مشکان نیست که عطار بگوید، خودش باید واقعا خودشو نشون بده. قضیه اینه من هی بگم من بهترین هتل رو اینجا دارم، بهترین رستوران، بهترین خدمات حمل و نقل با من، ولی من ببینم که هم شهری من هم کشوری من زیر اون سایت اومده نوشته که دوستان من یه ایرانی ام، برای قیمت ما خیلی مناسبه، من استفاده کردم. یه دونه رو میگم خودشون نوشته، دو تا من برم ببینم همه دارن تعریف میکنن، مسلما انتخاب میکنم. دقیقاً همینه که شما میفرمایید. خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب آقای جعفر در خدمتتون هستیم. بریم یه ذره ببینیم که حالا شما تو حوزه کارشناسی به ما میتونید خوب نظر بدید، چون تو این حوزه کارشناس هستید. خیلی هم ارتباطش ندیم به محل کاریتون، به خاطر اینکه یه بخشایی رو خدای نکرده ما موقعی که تو سازمان میراث فرهنگ کار میکردیم یه حرفایی میخواستیم بزنیم، حرف هم رئیسه بود هم حرف معاون، حرف همه بود، ولی میگفتن بر علیه سازمان خودش داره صحبت میکنه. واقعا اینطوری نیستش. ببینید ما الان یه ذره میخوایم جهانی بشیم، جهانی فکر بکنیم، واقعا برای جهانی شدن یه ذره اون کسی که میخواد جهانی فکر کنه بعد خودش هم جهانی باشه دیگه، درسته؟ کسی که پاسپورت سفید داره جای دنیا نرفته چطور میاد تصمیم میگیره که ما برای اون کشور چی بگیم؟ این ما این ذره با این قضیه مشکل داریم، یا حداقل مشاورینی بگیریم که در اون حوزه کار کرده باشن، زبان بلد باشن، بدونن چطور میشود به بهترین شکل و ارزانترین شکل ما خودمون رو مطرح بکنیم در سطح جهانی. توی نمایشگاهی که من دیدم اگه شرکت نمی کردیم بهتر بود. توی این سایت هایی که من میبینم الان، همین دیروز به من میگن که چرا مدیران سازمان میراث فرهنگی رزومه هاشون توی این سایت ها نیستش، چرا انگلیسی خودشون رو مطرح نکردن. خب ببینید، ما تو خارج از کشوری که میگه من دکترم، خب میگن خب این دکتر آدم علمی آکادمیک، کو مقالهش، کو کتابش، کو کار. ما اینجا هم ماشاءالله همه دکترن، مگه اینکه عکسش ثابت بشه. بنابراین وقتی اسم دوستانو مینویسیم اقلا بگیم کدوم دانشگاه درس خوندن، تحصیلاتشون چیه، رزومه علمیشون چیه، به زبان انگلیسی هم، دو زبانی که شما میگید. حالا ما انقدر عراقی الان داره بیشتر از اروپایی وارد ایران میشه، هنوز سایتمون عربی نیست. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. عرضم حضورتون که فرمان شما متین لیرز بفرمایید من تو این حوزه ورود نکنم با توجه به اینکه من خودم
همونطوری از دیگه. پس بریم اون حوزه که میتوانید ورود کنید و صحبت کنید. بسیار عالی،
سلامت باشید.
خب بگیم پس چه کار بکنیم که بهتر باشه؟
چشم، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در راستای همین تحول دیجیتال پورتال گردشگری رو پیگیری کردیم و با آدرس visitiran.ir در حال حاضر در دسترس عموم قرار داره. به جرات میتونم بگم که این محتوای مرجع هستش، محتوایی هستش که اساتید این حوزه در حال تدوینش هستن.
این visitiran رو دادن به کانون جهانگردی اتومبیل.
بله،
چون یه موقعی صحبت بود بخش خصوصی بده این کارو بکنه، یه موقعی یه مجموعه دیگه‌ای بود شرکت مادر تخصصی قرار بود این کار رو انجام بده، الان رسید به کانون.
بله، الان در اختیار کانون هست و این ماموریت به کانون محول شده. ما سعی کردیم توی این در حقیقت پورتال خیلی علمی کار بکنیم، به این شکل است که الان در ویزیت ایران بخش انگلیسیمون اصلا ساختار محتوایش با بخش فارسی متفاوت هستش و در بخش فارسی ما استان محور کار کردیم.
بله،
در صورتی که در بخش انگلیسی این چنین نیست و با توجه به ذائقه و اون جذابیتی که برای توریست خارجی داره ما روی اون بحثا فوکوس کردیم.
خب این جالبه، برای اینکه یه خارجی وقتی وارد کشور میشه مرزهای سیاسی درونی ما رو خیلی دقت نمی‌کنه که ما بگیم این استان تا این دیوار اینه، اینجا به بعد اونه. دقیقاً درسته. بله
بله، حالا سعی کردیم قوانین کشور رو بهشون به حساب گوشزد کنیم. حالا اینکه مثلا اینجا شرایط به حساب گرفتن ویزا به چه شکل هست، شما میخواید تو شهر تردد بکنید با چه وضعیت و پوششی بایستی به حساب حضور
داشته، چیزی که نیازه.
بله، چیزی که نیاز هستش. بعد هم بیشتر پرداختیم به جاذبه های گردشگری ایران، حالا هم از میراث ملموس ناملموس، میراث جهانی یونسکو، بررسی اجمالی خود کشور ایران و تاریخ و فرهنگ، آداب و رسوم تو حوزه اکوتوریسم.
الان که معرفی میکنیم مثلا بله. من میام هر جای دنیا میرم یه نمادی داره با خودم میگیرم میبرم. الان شما تهران و نماد یا سوقات تهران چیه؟ ما یه نفر که میاد تو این شهر بزرگ پایتخت ایران 14 میلیون نفری میخواد الان بره، ما شما به عنوان ویزیت ایران دات آی آر چه سوغاتی رو بهش پیشنهاد میکنید یا معرفی میکنید؟ اگه گفتین کادو بهتون میدم.
برای تهران؟
بله. به خدا اگه بگید کادو هدیه، من اینجا یه هدیه جالب بهتون میدم.
والا برای تهران
نداریم.
نداریم. روش میدم. نداریم. بله.
مشخص. مثلا ببینید شما میرید توی یه کشوری، برای همین میگم ما مشاور خارجی میخوایم، مشاور بین المللی میخوایم. میری یه جا شعار داره، لوگو داره، رنگ سازمانی داره. من میرم پاریس، مگه میشه برج ایفل دیگه اینقدر اینو کوچولوش کردن جا کلیدیه که میگه آقا 3 تا شه 1 یورو بده، هر چی حساب میکنی نمیشه جا. ولی یه جوری به من 5 تا شد 1 یورو جناب رحیم، ما 3 تا شه 1 یورو میگرفتیم کوچیک. خب به یه شکلی یه کاری میکنه من نمادو با خودم ببرم.
بله،
من طرف با هزار بدبختی میارم ایران، میارم تهران، نماد ندارم سوغات بهش بدم، یادگاری با خودش چی ببره، رو در یخچالش چی بزنه یاد ایران بیفته.
برج آزادی، برج میلاد
کجا بخره؟
ببین نه اینا دیگه میشه نظر، یعنی میخوام بگیم پس هیچ مدیریت جامعی برای معرفی وجود نداره. ببینید این همینجا نشون میده که ما مسیر رو داریم اشتباه میریم. همین یه نکته کافیه که بدونیم تمام ویزیت ایران رو بذاریم کنار. این همش کلا احتیاج به مشاوران خارجی، بین المللی و گروه‌های خاص واقعا داریم. ببخشید بفرمایید.
عرض میکنم خدمتتون در رابطه با ما تو این پورتال